ساعت 8 شب به وقت تهران. از رادیو فردا امیر پوریا با شما هستم در بخش خبری 15 دقیقه‌ای آینده، اگر با من همراه باشید. رئیس جمهوری لبنان به صحبت‌های فرمانده هوافضای سپاه پاسداران پاسخ داد. نمایندگان مجلس ایران طرحی برای افزایش بودجه نیروی قدس سپاه از محل صادرات به عراق ارائه کردند. وزیر انرژی اسرائیل اظهارات وزیر خارجه ایران را درباره تلاش برای کشاندن آمریکا به جنگ رد کرد. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، در واکنش به سخنان فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مبنی بر وابسته بودن توان موشکی لبنان به ایران در صفحه توییترش نوشت: لبنان هیچ شریکی در حفظ استقلال کشور، حاکمیت بر مرزها، قلمرو و آزادی تصمیم‌گیری‌اش ندارد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، گفته بود که توان موشکی در غزه و لبنان با حمایت ایران حاصل شده است. در همین حال حسین الوجه، مشاور مطبوعاتی سعد حریری، نخست وزیر لبنان، نیز در توییتر خود نوشت: برخی از مقامات ایرانی اصرار دارند با لبنان به عنوان یک استان ایران برخورد کنند و در تلاشند تا مردم لبنان را در جنگ‌های حکومت ایران با جامعه جهانی قرار دهند. او تأکید کرده که لبنان کشوری آزاد و مستقل است و در خط مقدم مقابله با ایران نبوده و نخواهد بود. در روزهای اخیر با توجه به برخی تحولات مانند حمله به اماکن دیپلماتیک آمریکا در بغداد، پرواز بمب افکن‌های آمریکایی در خلیج فارس و نیز افزایش آمادگی نیروهای دریایی ایران در این خلیج، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برخورد نظامی در این منطقه افزایش یافته است. نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند جایزه بدهد. مجلس ایران دی ماه گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرد که ظرف 2 ماه بودجه نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، نیز 200 میلیون یورو افزایش یابد. در امتداد همین اظهارات فرماندهان سپاه، وزیر انرژی اسرائیل نیز امروز یکشنبه 14 دی به سخنان وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه اسرائیل در تلاش برای فریب دادن ایالات متحده است تا آن کشور را به جنگ با ایران بکشاند، واکنش نشان داد. به گزارش رویترز، یووال شتاینیتس گفته‌های محمد جواد ظریف را بی‌معنی خواند و گفت این اظهارات نشان می‌دهد ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا از نظر امنیت ملی و اقتصادی تحت فشار زیادی قرار گرفته است. او این اظهارات را یک عامل هشدار برای اسرائیل دانست که به گفته آقای شتاینیتس نشان می‌دهد ایران به دنبال بهانه‌هایی برای حمله به اسرائیل است. محمد جواد ظریف روز شنبه بدون ارائه شواهدی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: اطلاعات تازه از عراق نشان می‌دهد که به گفته او عوامل آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه ساختگی به جنگ بکشانند. و اما انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در بیانیه‌ای که شنبه 13 دی در خبرگزاری ایرنا منتشر شد، با اشاره به برنامه‌های مختلف برای تولید واکسن ایرانی کرونا تاکید کرد که با توجه به زمان بر بودن این پروسه و محدودیت ظرفیت تولید، نباید در واردات واکسن تعلل کرد. درباره بیانیه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با آقای دکتر عطاری از آمریکا گفتگوی کردم که به اتفاق می شنویم. آقای دکتر، دلیل بیانیه انجمن ایمونولوژی از نظر شما چیه که یک نوع احساس مسئولیت به نظرتون توش جاری است یا فقط واکنشی است به سلب مسئولیتی که نهادهای دیگر از خودشون داشتن در زمینه خرید واکسن کرونا؟
در واقع میشه گفت که هر دوتای اینها عاملی بوده برای اینکه انجمن ایمونولوژی ایران یه مقدار احساس مسئولیت بیشتری بکنن. واقعا مسئولین تعللی که در زمینه تهیه واکسن حالا به هر شکلی که هست دارن اصلا توجیهی نداره و همین که انجمن ایمونولوژی ایران این اولین بار نیست که در بحران کرونا واکنش نشون میده. قبلا ما دیدیم در مقابل صحبت‌های غیر علمی آقای روحانی که گفته بود ما باید صبر کنیم تا 70 میلیون نفر مبتلا بشن و به ایمنی جمعی برسن، در مقابل اون واکنش نشون داده بود و گفته بود که در این حال اگر ما با این روش پیش بریم 2 میلیون نفر از جمعیت ایران به ما از دست خواهیم داد و این فاجعه ای هست که اصلا باورش هم بسیار سخته. مورد دوم در مورد بود که به هر حال در مورد تهیه واکسن نحوه اون بود و الان این واکنش سومی که انجمن ایمونولوژی داده نشون میده که اینها نسبت به مسائل سلامتی مردم یه مقدار بیشتر حساس هستن و در واقع احساس وظیفه میکنن. مشکل اساسی تر این هست که ما هرچه بیشتر به ویروس فرصت زیادتری بدیم که این بقا پیدا بکنه و گردش بیشتری بین مردم پیدا بکنه، به خصوص در وضعیت حال حاضر که خب آلودگی هوا هم بیشتر شده، باعث این میشه که موتاسیون ها و جهش های بیشتری در ویروس اتفاق بیفته و اینها نگرانی هایی هست که نکنه در آینده واکسن هایی که الان ما داریم تاثیر نکنه و باز نیاز به زمان بیشتری داشته باشیم برای کنترل اون.
آیا این دیدگاه به نظر شما میتونه از دلایل بیانیه انجمن ایمونولوژی باشه؟ یعنی برخلاف آن تصور یا تفکر یه مقدار کندی که میگه باید صبر کنیم تا معلوم بشه که واکسن‌های موجود میتونن از ویروس جهش یافته جدید هم جلوگیری بکنن و بعد شروع به خریداری بکنیم؟
خب آنچه مسلم هست این هست که ما نمیدونیم طی ماه‌های آینده چه جهش‌هایی در ویروس اتفاق خواهد افتاد، اما واقعیتی که الان ما باهاش روبرو هستیم فعلا حتی این سوشه و این نمونه و واریان جهش یافته هم باز هم نسبت به واکسیناسیون مقاومتی نداره و از طرفی هنوز این نمونه در واقع جهش یافته هنوز درصد بسیار زیادی از تعداد ویروس های کل رو تشکیل نمیده. پس به همه این دلایل باعث میشه که ما فعالیت واکسیناسیونمون رو بسیار سریعتر و هجومی‌تر شروع بکنیم قبل از اینکه اجازه بدیم تا تغییرات دیگه‌ای در صورت بگیره. پس اینی که ما بخوایم صبر بکنیم و بهانه بیاریم ویروس داره جهش پیدا میکنه صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، این کاملا این حرف غیر علمی هست. ما باید در اصطلاح ایرانیش میگن باید در نطفه خفه بکنیم این موضوع رو، به دلیل اینکه اجازه ندیم تا در واقع اون جهش های آینده اتفاق بیفته.
چه برداشتی میشه از سیاست کنونی جمهوری اسلامی درباره واکسیناسیون علیه ویروس کرونا داشت به نظر شما؟
من فکر میکنم که بر سیاست الان جمهوری اسلامی بی سیاستی است و در واقع نداشتن هیچ پلن و هیچ ایده و هیچ استراتژی در برخورد اون. اگر نگاه بکنید به خبرهای 2 هفته اخیر میبینید که هر روز صحبت‌های روز قبل خودشون رو اینها دارن تغییر میدن و دارن تکذیب میکنن. یک روز میگن ما میخوایم واکسن چینی بخریم، از سینوواک بخریم، روز بعد میگن که نه از سینوواک نمیخوایم بخریم، میخوایم از سینوفارم بخریم. اینها درسته 2 تا اسم هست ولی 2 موضوع کاملا متفاوته. سینوفارم تونسته تاییدیه‌های مختصری رو کسب بکنه، اما سینوواک واکسنیه که از تمام کشورها رونده شده. از طرفی میگن ما میخوایم با کوبا تولید مشترک داشته باشیم، بار دیگه واکسن ایرانی میخوان تولید بکنن، مقداری واکسن فایزر میخوان وارد بکنن و بعد همه اینها تکذیب میشه، میگن هنوز هیچ واکسنی تو دستور خرید ما نیست. این نشون میده که هنوز متاسفانه اینها یک استراتژی واحدی در برخورد با کرونا و واکسیناسیون مردم ندارن و این در حالی هست که تمام کشورهای اطراف ما، حتی کشورهایی که به اندازه ایران بهره مند نیستن، هم واکسیناسیون خودشون خودشون رو شروع کردن و ما هنوز در فکر این هستیم که چه بکنیم و فقط کارشون این شده مسئولین که به رسانه ها جواب بدن و حرف خودشون رو تکذیب بکنن، اگر گزارشی منتشر شده اون رو یه جوری توجیه بکنن.
دیدگاه های دکتر کاظم عطاری رو شنیدی درباره وضعیتی که برای خرید و تولید واکسن کرونا در ایران وجود داره و تناقض هایی که در بیان های مختلف مسئولین. با اعلام ساعت 8:10 روز یک شنبه 14 دی به اتفاق شما دو خبر رو میشنویم درباره تجمعات اعتراضی در ایران. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز یک شنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی این قشر شدند. به گزارش ایسنا در این گردهمایی که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند، بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران، پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شده بودند. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده. به دنبال فراگیری ویروس کرونا و تعطیل شدن سالن‌های نمایشی، گزارش‌های متعددی از بروز مشکلات مالی و معیشتی در میان فعالان حوزه هنرهای نمایشی منتشر شده. و خبر دیگر درباره یک تجمع اعتراضی مشابه، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز یک شنبه در تجمع‌هایی در تهران و چند شهر دیگر ایران به شرایط دشوار معیشتی خود اعتراض کردند. از شهرهای دیگری که این تجمع‌ها در آنها برگزار شد می‌شود به عراق، کرج، اصفهان، شیراز، سنندج، مشهد، تبریز، قزوین و کرمانشاه اشاره کرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار تأمین بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، لغو خصوصی سازی‌ها، افزایش مستمری‌ها به طور متناسب با سبد معیشت و مقرری مناسب ماهانه برای همه بیکار شدگان و افراد جویای کار شدند. و سازمان هواشناسی روز شنبه در بیانیه اعلام کرد هوای بسیاری از شهرهای صنعتی و پرجمعیت ایران به خصوص تهران، اصفهان، کرج، قم، عراق، قزوین، تبریز و مشهد به شدت آلوده و برای تمام گروه‌های سنی بسیار ناسالم است. در همین حال رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید در ایران هر سال حدود 40,000 نفر بر اثر پیامدهای آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. در مورد آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران دیدگاه خانم اعظم بهرامی، کارشناس آب و هوا و اقلیم در ایتالیا رو میشنویم.
بحث و گفتگو در مورد آلودگی هوا سال هاست که در کلان شهرهای ایران مطرحه و فقط هم کلان شهرها نیستن، حتی شهرهای مثل نکا که بخشای نیروگاهش هیچ وقت کنترل نمی شده و فقط شروع سوخت مازوت از شهرهای شمالی ایران بود، همیشه مشکل و موزل بوده. منتاش برای این سازمان محیط زیست و وزارت نیرو به یه توافقی می رسن در دهه اخیر که در واقع تمام نیروگاه‌هایی که حرارتی که میتونن سوخت مازوت داشته باشن نهایتاً یک ماه اجازه استفاده از سوخت مازوت رو به عنوان تولید انرژی برای نیروگاه دارن. ولی امروز ما با شرایطی مواجه هستیم به خاطر عدم کنترل، افزایش قیمت گاز و اینکه خب نظارت و جریمه‌ای هم از طرف حوزه قضایی اعمال نمیشه. سازمان محیط زیست هم توان مقابله با تمام این صنایع رو نداره و عملاً خودشون هم حتی می‌دونیم که تقدیر کرد آقای کلانتری در همین سال اخیر از وزیر نفت اتفاقا به خاطر مدیریت مازوت. خب به این ترتیب ما نمی‌تونیم انتظاری داشته باشیم که نهادی، سازمانی بیاد گزارش صریح و روشنی در این مورد بده. ولی یه بخش زیادی از این موزل هم حداقل در مورد شهر تهران برمیگرده به مسئله خودروها، موتورسیکلت‌ها و خودروها که در واقع مافیای خودروسازی ایران پشتش است و سال‌هاست که در مورد این موضوع نقدای زیادی شده. اون چیزی که مرکز تحقیقات آلودگی هوای کشور اعلام میکنه اینه که بیش از 40-45% منبع آلودگی در هوای شهر تهران خودروها هستند و بعد یه بخش 12-13% به نیروگاه ها میده و حدود 18-20% هم مربوط به صنایعی که در حاشیه شهر تهران فعالن. به این ترتیب خب ببینیم که تمام این نهادها و وزارتخونه‌هایی که موظف بودن توی سلامت شهروندی فعالیتی داشته باشن و نظارتی داشته باشن نقش خودشون رو انجام ندادن و جزئیات و داده ها هم حتی تعداد خودروها در کلان شهرهای مثل قزوین، عراق، اصفهان به شکل رسمی اعلام نمیشه و جز در واقع آمار اعداد امنیتی اعلام شده.
با شنیدن دیدگاه خانم بهرامی درباره آلودگی هوا، بخش خبری ما از رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه.